و این واقعا نگران کننده است. ما در انواع اخشار هم داریم میبینیم.
چرا در این گروه سنی شما زنگ هشدارها رو به صدا در میارید؟
به زنگ هشدار که خیلی وقت پیش در اومده، این مقداری باید خیلی خواستر امروز برای پیشگیریش و حل بحران کار کرد. ببینید اون زمانی که اینا اومدن مد کردن، خب چند سال پیش صحبتی شد، جلساتی برگزار میشد، حرف به این بود که یک سری افراد خاص با ظاهر خاص، یک سری حالا گروه های خاص دارن، اینو خیلی راحت در جامعه ترویج میدن، در موسیقی ما ترویج پیدا کرده، در فیلم های ما ترویج پیدا کرده، چه داخلی چه خارجی. متاسفانه فیلم های ما در داخل، متاسفانه بعضیشون از فیلم های خارجی بدترن، اینقدر که راحت مصرف مواد رو نشون میدن. و یک شاید عمدی پشت این مطلب باشه، ندونسته شاید قصوری داره شکل میگیره که اینقدر راحت در مورد این مواد ها داره صحبت میشه. خب ضمیر ناخودآگاه بنده و شما که روانشناس هستیم میدونیم که یک ضمیر ناخودآگاه آماده است که از محیط هر چیزی که میبینه و میشنوه رو برداشت بکنه و بعد تحلیل بکنه و به ضمیر خودآگاه ارسال بکنه برای آمادگی و انتقالش به عنوان تجربه. خب این متاسفانه هست تو جامعه میبینیم. الان شما از وسط هر پارکی رد میشید، از بین هر کلونی جوانی که توی جامعه رد میشید، این بوها رو متوجه میشید میبینید. شاید تو خیلی از کشورهای جهان اصلا این مسائل واقعا ممنوعه. متاسفانه وقتی بحث میکنیم با بعض این بچه ها میگن که خب تو فلان کشور آزاده، توی کانادا آزاده، توی هلند آزاده. نه نیست، واقعا نیست. اینه که شما فکر کنید که توی کشور کانادا این آزاده، بعد کانادا امروز به اون مثلا سطح پیشرفت رسیده، خب چطور داره میرسه؟ یا مثلا توی هلند، خب هلند یکی از اقتصادهای خوبه، چطور پس به اون پیشرفت رسیده؟ این نیست. این
که
یک فضایی رو ببینید. بله، باورهای غلط میخوام در مورد این صحبت بکنم. این باور جا افتاده که خب توی هلند آزاده، توی کانادا آزاده، فلان. خب دیگه کسی نمیده در مورد این صحبت بکنه که اونجا آزاد هست در یک فضای محدود. و اگر از اون فضای محدود شما بیایید بیرون و علائمی از اون حالتهای مصرف گل داشته باشید، قطعا به خیلی سخت و قاطعانه با شما برخورد قانونی میشه. خیلی قاطعانه، اینو کسی نگفته. بعد جوان من فکر میکنه که خب طبیعیه دیگه، گل یه چیزیه، از تو زمین در اومده، خب آسیبی هم نداره،
میشه مصرف میکنن.
کانادا و هلند هم دارن مصرف میکنن، خب چیزی نیستش.
با این طرز فکر ما هم آقای دکتر فکر آدم مثلا تعریف بشه که واقعا
دقیقاً. و شما میبینید که هر جا کلونی جوان میبینید همین مسائل هست. شما از هر پارکی رد میشید بوی گل به مشامتون میخوره، توی ترافیک تو ماشین وایسادید بوی گل به مشامتون میخوره. چه میدونم
چون مصرف
استراحته، درسته، استراحته ورزشی میرید بوی به مشامتون. یعنی وضعیت واقعا در مورد گل اسفبار شده. من از اینکه شما وقت گذاشتید برنامه رو، این موضوع رو گذاشتید در مورد گل، من خیلی ممنونم. واقعا باید یک فکر جدی بشه، خانواده ها باید یک فکر جدی بکنن. و من فکر میکنم که جوان ها باید کاملا با آسیب هایی که گل در کوتاه مدت، نه دراز مدت، داره وارد میکنه به جسم، روان و روح، باید آشنا بشن. یعنی شاید مثال میزنم، شما تریاک رو مصرف بکنید در یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله، یک سری آسیب به شما بزنه، متادون، هروئین، شیشه و خیلی چیزای دیگه. ولی خب شما میبینید که یک چیزی مثل گل، یک چیزی مثل حشیش، یک چیزی مثل کمیکالی مواد و چیزای جدیدی که امروز وجود داره و به روز داره هی موارد میشه، خب خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که شما فکر میکنید اون آسیب جسمی و روانی رو به وجود میاره. خیلی کوتاه‌تر، به راحتی یک فرد رو مستعد اسکیزوفرن میکنه،
جنون پیدا کنه.
به راحتی شک، توهم، هذیان رو به وجود میاره. به راحتی مشکلات دوبینی و حالا بیماری چشمی رو، بینایی رو به وجود میاره. به راحتی این توهمای شنیداری رو، یعنی خیلی راحت این اتفاقات میفته. یعنی کمتر از اون زمانی که ما فکر میکنیم این مسائل داره با سرعت پیش میاد و هدفمند هست. متاسفانه بالاخره یک جوان توی کشور میتونه موتور محرکه باشه برای تولید، برای سازندگی، برای علم، برای نبوغ. چطور این موتور محرک روش گرفته بشه؟ با اعتیاد.
بله،
همونجور که اول انقلاب هم امام خمینی فرمودن، گفتن مهمترین مسئله بعد از جنگ اعتیاده. ولی خب به این مسئله واقعا نگاه کارشناسانه نشد و همچنان هم خیلی با سرعت کم ما داریم پیش میریم. اگر این جامعه مثلا 20 و چند میلیون جوان ما درگیر اعتیاد بشه، واقعا خب موتور محرکه ایست بده میکنه. یعنی شما اقتصاد دادن پویا باشه، باز استوب میکنید. اقتصاد پویا مثلا چین با اون جمعیت اگر جوانوش درگیر اعتیاد باشن کی میخواد کار بکنه؟ کجا این محصولات چینی دنیا رو میگیره؟ هیچ جا. امروز ما همین مطلب رو داریم. بی انگیزگی که به وجود میاره، اون حالت خودکشی، افکار منفی، افکار پوچ و اینکه من به درد هیچی نمیخورم، اینا تمام عواقب مصرف گله. من فکر میکنم که قبل از اینکه خانواده، خب خیلی از خانواده میترسن، نگران میشن، اولین سوالشون اینه که چی کار باید بکنیم با نگرانی. من صحبتم اینه که خب خیلی وقتا بهشون میگم، میگم که اولین مطلب اینه که قطعا این دوری باید صورت بگیره. اون چیزی که این آقا هم گفتن، گفتن که من یک سال و نیمه حالا ترک کردم گل رو، بعد یک سال و نیمه خودم رو محدود کامل کردم با همه افرادی که باشون مصرف میکردم، محیطهایی که درش مصرف میکردم، دوستانی که مصرف کننده بودن و هر چیزی که منو یاد مصرف میآورده، اون ماشین، اون موسیقی، اون پارک، اون مهمونی ها، همه رو ترک کردم.
قطع رابطه کردم.
ببینید درمان اعتیاد واقعا یک درمان، بارها گفتم، درمان زنجیره یک کار راحته. مثلا بگیم 20 روز من رفتم اینجا ترک کردم، این اصلا خنده‌دار ترین مدل نگاه به درمان اعتیاده که من رفتم 20 روز یه جا بودم، چم 10 روز بودم، 15 روز بودم، 3 ماه بودم، یا اصلا چم تو خونه بودم، تو بیمارستان بودم، تو کلینیک بودم، بعد خوب شدم. نه اصلا اینطوری نیست. من یه دوستی داشتم، این بنده خدا چند سال پیش روز 27 سال پاکیش بود از اعتیاد، فرد سرشناسیه، تو اون جلسه تولدش به اون دوستانش که دورش بودن گفت، گفت من 27 سال مصرف کردم، امروز 27 سال پاکم.
بله.
امروز تازه کفه به کفه صاف شدم با اعتیادم، از امروز به بعد من دارم درمان پیدا میکنم و بهبود پیدا میکنم، من تو الان صاف کردم همه چیو،
انگار قرضاشو پس
دادم. دقیقاً. خب تازه شما دیگه از اون وضعیت نجات پیدا میکنید. من سالهاست دارم مصرف میکنم. ببین بیمار ما متوجه مسائل نیست متاسفانه، و خانوادم بدتر. من سالهاست دارم مصرف میکنم، همه چیم هم مصرف میکنم، به هر شکلی هم مصرف میکنم، در حد جنون و در حد مرگ دارم مصرف میکنم گاهن. بعد انتظار دارم با یه هفته، 10 روز، 15 روز، 1 ماه همه چیم درست بشه،
معجزه بشه.
اصلا امکان پذیر نیست مطلب. اصلا امکان پذیر نیست. واقعا کمترین محدوده زمانی مورد نیاز که بگیم ما بهبود پیدا کردیم اینی که من حداقل همتراز بشم با میزان مصرفم. 5 سال مصرف کردم، 5 سال پاک بمونم. و این پاکی، من به بیمارا میگم گاهی، میگم این پاکی با بهبودی تفاوت داره معنیش. الان خب مثال میزنم، ببخشید، بنده پاکم، شما پاکی.
بله.
اون آقا توی مرکز درمانی شاید خوابیده، ترک کرده، پاکه. یه پرندم توی مثلا سر درخت نشسته، اینم پاکه، مصرف نکرده مواد. این یک مطلبه. ولی بهبودی یعنی چی؟ یعنی من تغییر بدم هر اون چیزی که سبک زندگی من به سمت مصرف بوده.
بله.
دقیقاً عین این کاری که این آقا گفت. حالا من این آقا رو میشناسم، صحبت کردم باشون، میشناسمش کاملا. دقیقاً این مطلبی
جدا از برنامه،
جدا از برنامه، بله بله، بیرون از برنامهشون میشناسم. دقیقاً مثل چیزی که ایشون میگه، یعنی من اگر میخوام ترک کنم و پاک بمونم، باید بدونم که تو اون پارک نرم، با اون دوستام ارتباط نداشته باشم، صفحه مجازیم که اون دوستام توش بودن رو قطع کنم، آهنگامو تغییر بدم، سبک زندگی، بیدار شدنم، خوابیدنم، کار کردنم، دوستانم، همه رو باید تغییر بدم.
به این شناخت رسیده باشی.
احسن. ولی خب من یه وقته به بچه ها میگم، به بیمارا میگم، میگم که حداقل خودتون با خودتون کنار بیاید، به یه نقطه‌ای برسید، یا یک مصرف کننده خوب باشید، حداقل
رو راست باشید.
آره، یا برید ترک کنید. من میام مصرف میکنم، یه مدت تو مصرفم هم همش استرس دارم، نگرانی دارم، همش میترسم که این بلا سرم بیاد، نبرنم، نگیرنم، این مسائل، تو خونه دعوا و درگیری فلان، این مصرفم لذت نمیده به خیلی از دوستان. ترکم میرم میکنم، ترک درست نمیکنم، 2 روز ترک کردم، 4 روز ترک کردم، بعد واسه خودم نسخه میپیچم، خوب شدم، فلان شدم، نه مشاوره میرم، نه دکتر روانپزشکم میذارم منو ویزیت بکنه، اصلا هر کاری دلم میخواد میکنم، دوباره میافتم توی چرخه لغزش. یعنی این چرخه درمان، چرخه فشل درمان و لغزش، این بدترین آسیبا رو میزنه. حالا من صحبتم اینه که خانواده ها و مخصوصا علل خصوص بیمارایی که میشنون صدای ما رو،
بله،
مصرف کننده هایی که میشنون صدای ما رو، یک زمانی شاید خوبه که با خودشون کنار بیان. من به خودم بگم که این گل، حالا مثالا گل، چون در مورد گل دارم صحبت میکنم، چه آسیبهایی داره، چه ضررهایی داره، چه لطماتی داره به من، جسمم، روانم و روحم، چون ما سه تا بُعد در یک فرد داریم، جسمش، روانش و روح، که حالا جدایی از مسئله روانی هستش، چه آسیبایی دارم میزنم، امروز من به این استوب بدم، من پیشرفت بکنم. آقای دکتر سلجوقی، من و شما یا خیلی از دوستان دیگه مثلا مصرف مواد نداریم، مصرف الکل خدا رو شکر نداریم، تو این وضعیت نمیتونیم پیشرفت بکنیم، واقعا شرط سخته. خب خیلی وقتا به بچه‌ها میگم، میگم شما چطوری با این همه عقب موندگی میخواید جبران کنید و این عمری که داره سپری میشه رو چطور میخواید جبران بکنید؟ حضرت علی میفرمایند که سه تا چیز هست، سه تا نعمت بزرگه، تا دارید قدر نمیدونید. من اینو مثال میذارم میشه برای بچه‌ها: سلامتی، آزادی و امنیت.
بله.
یه وقتی از دست میدید متوجه میشید که چه نعمتی رو از دست دادید. دقیقاً یک معتاد با مصرفش سلامتش رو از دست میده، جسمی، روانی و روحی. آزادیش رو از دست میده، چون دیگه اختیار برای فکر کردن، اختیار برای هر جا رفتن، اختیار حتی برای زندگی شخصیش رو دیگه نداره، همه برش تصمیم میگیرن. و امنیتش رو از دست میده، هر آن میتونه مأمور بیاد بهش بگه آقا چی مصرف میکنید، بگیرتش ببرتش حالا یا مرکز ماده 16 یا ماده 15 یا زندان ببره، مشکل امنیتی هم پیدا میکنه. یعنی من یک کاری کردم که یک لذت کوتاه مدت رو به قول ایشون تجربه کردم، یک لذت کاذب رو تجربه کردم، حالا سالیان سال باید به اصطلاح عامیانه ببخشید تاوان اینو باید پس بدم، تاوانش رو باید پس بدم که این لذت آنی چه کرده با من. یعنی من خیلی وقتا به خاطر افسردگی، به خاطر ناراحتی، به خاطر اینکه توی جامعه شاید پذیرش نمی‌شدم، دوست داشتم دوستان همسن منو تایید بکنن، گل کشیدم یا خیلی چیزا تجربه کردم،
در واقع تفکر غالبی بوده،
یک لذت آنی کوتاه رو تجربه کردم و سالهای سال با تاوان این رو من بدم که تحقیر بشم، توهین بشم، برام تصمیم بگیرن، آزادی نداشته باشم، جوونی و عمرم از دست بدم در بهترین شرایط. تازه خیلی از افراد ما دیدیم که بخاطر به واسطه مصرف گل واقعا امروز توی تیمارستانن. یک کلیپی بود من چند پیش دیدم از یکی از اعتمادا بزرگوار استاد ما بودن توی دانشگاه، این روانپزشکی هستن، وایسن صحبت میکنم، میگه رتبه نمیدونم چند، گفت تک رقمی بود، گفت رتبه 7 فکر میکنم کنکور سراسری مثلا پارسال، میگفت این الان بیمار منه و بسته توی بیمارستان اعصابه و نمیدونه هیچیو. چرا؟ مصرف گل. یعنی همه گیره، فکر نکنیم قشه مثلا نخبه مصرف نمیکنه.
آره مثالی داشتن میزدن از این جهت که به هر حال همه افراد ممکنه درگیر باشن،
آره، فکر نکنید فکر نکنید که من نیستم و من درس خوندم، من بچم اینجوری نمیشه، من پول دارم چه میدونم، یا من فلان جا زندگی میکنم،
جنس خوب مثلا مصرف میکنم، یا آره، اینکه حواسم جمعه.
احسن، به راحتی میتونه به راحتی میتونه که آسیب های بزرگ روانی بزنه، که فردی از اون وضعیت بسیار عالی برسه به وضعیتی که جوان 20 چند ساله است، بسته توی بیمارستان اعصاب روان باشه یا حالا آسیب های جدی دیده باشه. این مسئله مهمه، حالا ان شاءالله که بتونیم امروز کمک بکنیم.
ان شاءالله، خیلی متشکرم.
سوال پرسیدن،
بله، پیامک‌های خیلی مختلفی اومده روی صفحه نمایشگرمون که ان شاءالله می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و پاسخگوی عزیزان باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. دعوت می‌کنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام افن، خط آخر.
دومین مورد، رفیقات. متاسفانه واقعا ناچاری که با اون رفیقایی که باشون میزدی رابطه تو خیلی کم کنی، حداقل تا دو سه ماه اول که اصلا باشون راه نری. من تا دو سه ماه اول واقعا رفیقامو نمیدیدم، برام هم سخت بود، اما خب برام ارزش داشت این اتفاق، ارزش داشت و ارزش این بود که من دارم میذارم کنار، من دارم توی فرآیند دیتوکسینیشنم. نکته سوم که خیلی جالبه بعد یه سال اینه که واقعا خنده هات از ته دل میشه. خدا رو شکر بعد یه سال میبینم بعضی موقع من یه خنده هایی میکنم که از ته دلمه و میدونم این خنده یه خنده واقعیه، خیلی خوبه. وقتی تو اون ماده رو میزنی، خب خنده هایی فیکه، متوجه؟ یه خنده هاییه که تو فقط میخندی، تو وقتی به ترک دیوار داری میخندی، خب ترک دیوار که خنده دار نیست، متوجه؟ و نکته چهارم اینه که شما انگیزتون برای انجام کارها برمیگرده. این یه اتفاقیه که از همون مثلا ماه دوم سوم ایجاد میشه، اما الان من بعد یه سال گذشته واقعا انگیزم دیگه مثل قبله. یعنی من باید آقا یه زمانی میزدم تا برم شروع کنم یه کاری رو انجام بدم، اصلا اگه نمیزدم کاری رو انجام نمیدادم، و این آخراش که دیگه اصلا کلا میزدم و به محض اینکه میزدم یه ساعت بعدش بعدم مقاوم شده بود دیگه، یه ساعت بعدش فس میشدم، حوصله هیچ کاری نداشتم، انگیزه منو کشته بود، انگیزه منو گرفته بود. و این اتفاق بعد از یکی دو ماه برای من شروع شد درست شدن و الان به یه جایی رسیده که دیگه کاملا کیه. و در آخر میخوام بهتون بگم، توی یه کلمه خلاصش کنم، آزادی. زندگی بدون وابستگی یعنی آزادی، یعنی تو بند هیچی نیستی و این عشق.
خودت را پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه‌های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می‌کند. آری، منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می‌سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی. از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما بگو نه هست و میزبان جناب دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. 3102 سامانه پیامکی 2265 2876 شماره تلفن. این بخش رو در مورد روایت دوم صحبت کنیم و بعد بپردازیم به پیامک‌های شما و تماس‌های تلفنی که با برنامه داشتیم. آقای دکتر، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. در بخش اول شما در واقع هشدارهای بسیار بسیار جدی دادید نسبت به مصرف گل و تبلیغاتی که در مورد مصرف اون برای جوان‌ها و نوجوان‌ها اتفاق افتاده، و اینکه به هر حال یک نوجوانی در یک گروهی قرار می‌گیره، تفکر غالبشون این هست که مصرف گل یه چیز گیاهی عادیه و برای جووناست، تریاک و اینها برای افرادی که سنی ازشون گذشته، ما نسل جدیدیم. از یه طرف هم توی کشور خارجی بعضیاشون مجازه، پس اونا چون کشور پیشرفته هستن دارن مصرف میکنن، ما هم باید الان دیگه نسل مصرف. جدیدیم، یه جورایی دیگه این نسل قدیمی رو کنار بذاریم، جدیدوار به قول معروف بریم جلو. و از اون طرف هم گفته میشه برای خلاقیت خوبه، برای رشد فکری و ذهنی خوبه، همه اینا میشه در واقع این که من نوجوان پام سر بخوره. اما عنوان برنامه امروز ما هست بگو نه. در برابر این همه ترغیب چجوری بگیم نه؟
ببینید واقعا سخت امروز باورهای غلطی در مورد مصرف مواد به خصوص گل، چون گل میتونه به راحتی باز بکنه دریچه مواد رو سمت یک نوجوان جوان. واقعا پیشنهادات و باورهای غلطی که در مورد مصرف گل وجود داره اینقدر زیاده و اینقدر وسوسه آوره.
چند تاشو میگین آقای دکتر؟
همین مواردی که شما فرمودید. خب اولا از اینجا خیلی وقتا شروع میشه، من خب خیلی با جوانان و جوانان سر کله میذارم.
خودت هم جوانین دیگه آقای دکتر.
خدا شکر. بله. بعد میپرسم مثلا ازشون خب چی بهت میده، چه کار میکنه. اولین صحبت همیشه همینه، گل که طبیعی از اون زمین در میاد، چیزی نداره، آسیبی نداره، صنعتی نیست. ببینید شما با یک کلمه خیلی راحت یک هنجار بزرگ رو میشکنید، یک لایه مقاوم رو میشکنید. خب این اولا که گیاهیه،
بله،
مثل همون چم نعنا، مثل پونه، مثل خیلی چیزی که گیاهی بله. میبخوری مصرف کنید خوبه. دو این که دریچه هم چشم سوم باز میکنه، چه میدونم انرژی آدم رو زیاد میکنه، خلاقیت آدم زیاد میشه، ذهن این اونو میتونی بخونی ببینی، تحرکت زیاد میشه، شاد میشی، شنگول میشی، میگی میخندی. حالا بزرگواری مثل پیامون رو فرستاده که عشق و حال میکنیم و میچرخیم و میگردیم. حالا همینه، واقعا همینه. یک زندگی فارغ از این مسائل و بی برنامگی وجود میاره در اصطلاح، که تو پیش خود میگه خب چیه مگه؟ به قول شما خیلی از این افراد مثالاشون همین چیزا، تو فلان کشور آزاده، تو این کشور آزاده، دارن مصرف میکنن. مهندس فلان جا مثلا اینو مصرف میکنه، کجا توی مثلا فکر میکنه توی ناسا کدوم مهندس این کارو میکنه؟ این حرفای واقعا پوچی که خب ما باید به نوجوان و جوان بگیم با یک رسانه ای که قابل قبول باشه، با یک افرادی که قابل قبول باشن، با کسانی که بپذیرن اینا. شاید من به عنوان پدر یا به عنوان یک مادر بیانم واسه بچه خودم، واسه فرزند خودم گیرا نباشه. یک رسانه، یک فرد، یک ساختار، یک چیزی که هم صحبت و هم کلام همون جوان باشه، باهاش صحبت کنم، اینو بگه، بگه آ من این کارو کردم، فش شدین، یا مثلا من این کارا رو نکردم و به این پیشرفتا رسیدم. واقعا اولا کار سختیه، چون که دوستان پرسه بود که وسوسه و اینا واقعا سخته، واقعا سخته. ما از یه لیوان چای نمیتونیم در طول روز بگذاریم، اینقدر وسوسه میشیم چای بخوریم، قهوه بخوریم، واقعا اینا نمیتونیم پیشگیری بکنیم.
بله.
این فردی که اعتیاد داره و اون چیزی که مصرف کرده و تجربیاتی که داشته تو اون سرخوشی، تو اون لذت‌های کاذب، تو اون احساس سبکی یا هر چیزی که داشته، یا اون خلسه‌ای که بعضی باهاش میرن، خب لذت میداده بهشون. ما باید همتراز با اون برای اینا چیز برنامه درست کنیم. اولین مشکلی که ما داریم، ببینید وسوسه چرا غالب میشه آقای دکتر سلجوقی؟ شما زمانی که یک فردی باشید که برنامه داشته باشه، زندگی صبح تا شب یک روتین داشته باشه و یک صبح از کجا شروع بشه و شب به کجا خاتمه پیدا بکنه داشته باشید، اصلا وقت نمی‌کنید سمت این چیزا برید.
من یادم آقای دکتر زمانی که دبیرستان بودیم میگفتن که جوون و همون سمسنهای ما رو در واقع معلمامو میگفتن، میگفتن اینقدر باید شما سرت شلوغ باشه رو درس خوندن و اینو، یعنی واقعا برنامه ریزی میکردن برای ما، که وقتی سرمون رو گذاشتیم رو بالش در جا خوابمون بره.
بعد بخوابید.
یعنی نوجوان جوان اینجوری باید.
الان دیگه مثلا ما ساعت 12 شب تازه فضای مجازی شروع میشه توی خونه.
بله.
خب این به اشتباس. حالا بعضی کار دارن، واقعا دغدغه کاری دارن، یه چیزه. من نه از روی علاف بودن، ببخشید. و اینکه در طول روز از اینجا بلند شدم نشستم اون طرف، از اون ورتر بلند شدم نشستم اون ورتر، شبم خوابم نمیبره، نمیدونم چیکار بکنم.
این همون مخالف سازندگیه که فرض
دقیقاً اشاره کردی. یعنی باید من به عنوان یک والد، به عنوان یک چند معلم، یک دوست، یک کسی که تو این جامعه وظیفه اجتماعی داره، باید بدونم که این نوجوان 7 8 10 ساله که 10 11 ساله که در شروع مصرف هست و آسیب از همون سن داره شروع میشه، رو بیارم تو وادی ورزش، بیارم توی وادی برنامه ریزی، بیارمش توی وادی حرفه‌آموزی.
بله.
بهش یاد بدم این سری چیزا رو، این سری کارا رو، درگیرش بکنم، انقدر من اینو درگیر نگه دارم که اصلا وقت نکنه که بره علاف توی پارک بچرخه.
پس این پدر مادر نکنه. الان در واقع یه چیزی دستشون اومد الان. بله. اگر من میخوام بدونم که آیا بچه من درگیر گل و اینها ممکنه بشه یا نه، میتونم الان نگاه کنم بچه من از صبح تا شب چی کار میکنه؟
هیچ کاری نمیکنه.
اگر کاری نمیکنه یعنی درگیره.
خواهشن یادآوری من دوستانه به پدران و مادران محترم اینه که خواهشن کلاسایی که خودتون دوست دارید بچه ها نباید برن. یعنی الان اینو شنیدیم. بله. شد یک دستاویز حالا اصطلاحاً، که خب بیاد فلان دکتر گفته که تو باید بری کلاسای مختلف که برنامه روزانه‌ات گرفته بشه. این هرز چرخیدن و این زمان هرزی که داره سپری میشه رو تو باید تو این کلاسا بگذرونی. حالا از این ساعت کلاسایی که من دوست دارم تو باید بری. نه، ببینید یک نوجوان، یک جوان چرا میره سمت مصرف؟ برای اینکه من شخصیتشو خرد کردم، برای اینکه من بهش بها ندادم، رفته تو گروه همسال، اونجا بهش گفتم ماشاءالله فلان، ماشاءالله فیسار، اینقدر اینجوری تاییدش کردن اون آدم، اون جوان، نوجوان. ببخشید حالا من خیلی عامیانه صحبت میکنم چون میخوام خیلی راحت باشم. الان اون فرد فکر میکنه که دیگه چه میدونم، یه فردی که میگه من آنم که
قول مرحله آخره،
رستم باید پهلوان، میگه من خیلی همه چی تمومم. ولی تو خونه میرم چی میشم؟ مامانم میزن تو سرم، بابا میزن تو سرم، منو تأخیر میکنن. پس اینا خوبن، دوستان خوبن، همون دوسته که خوبه بله و شیرینه به قول اون شب شما اون شرایط، همون دوسته بهش بگه بیا الکلو بخور میخوره، بگه این قرصو بخور بخور میخوره، و بگه این گلو بکش میکشه،
جایی که تایید میشه.
احسن. و ما تو خونه مداوما داریم سرکوب میکنیم، ترور شخصیتی میکنیم، تحقیر میکنیم، من میدونم تو نمیدونی میکنیم. بابا این نیست فضای زندگی، اصلا این شکلی نیست.
پیش جوونا و پیش دوستامون هم خوش میگذره، هم تاییدم میکنن، جایی که دوست داریم هوامو دارن.
ببینید من اصرار میکنم، خیلی من سال گذشته 402 تا 403 آقای دکتر وقت گذاشتم، محله محله، مسجد به مسجد سخنرانی داشتم، میچرخیدم، فقط به خانواده‌ام گفتم خواهشاً اون طوری که دوست دارید نباید بچه‌تون رو تربیت کنید. بچه باید یک نظام تربیتی و ساختار رفتاری داشته باشه توی قالب.
بله.
تو دوست داری بری خونه خواهرت، بچه دوست نداره بیاد خونه خالش. اجبار نکن، اصرار نکن، پشو با بچه برو بیرون، ببین اون کجا دوست داره، بذار به جایی که با گروه همسالش بره سینما و تئاتر رو تو پارک بره، ببخشید مثلا میخوام ولگردی بکنه و این کارا رو بکنه، بره فلان جا چون وایسن دور هم اکیپ دور شدن رپ بخونن، برن فلان کارو بکنن، بذار با تو بیاد این کارا رو بکنه. تو بلند شو بگو آقا من میخوام امروز با تو بیام بریم کجا تو دوست داری بریم، اصلا امروز با تو بریم هر کار. هفته یه مرتبه تو بساز بچت باش، هفته 6 روز اون بساز توه، ولی ما نمیخوایم این کارو بکنیم. ما یک دیکتاتوری درست کردیم که میخوایم بگیم فقط من بگم تو بگو چشم، لباس من میگم چیه پوش، خب اون لباسی که تو دوست داری بپوشی اون دوست نداره، لباسی هم که اون دوست داره تو نمیپوشی. یعنی یک چیز جنگ متقابل مست و خانواده محاکم شده. همین میشه که یه جوون از صبح علت طولو میزنه بیرون با این رفیقاشو با این ورانور ول میچرخه توی پارک، ساعت‌ها گوشیش دستش تنها نشسته، ولی حاضر نیست بره تو خونه بشینه. ما باید ساختار خونه رو، یکی از به بزرگواری اینجا سوال پرسیده
بله،
که چرا این حرفا رو خانواده ها یاد نمیگیرن که بعدا بیاست میلیون ها پول خرج بکنن وقت درمانش.
0939627 همین سوال رو پرسیدن بله که پیشگیری مگه بهتر از درمان نیست؟ چرا خانواده ها مواظب نیستن و بعد میان حالا میگن که بشه بهترین دکتر ببریم حالا چیکار کنیم؟
خانواده چون آموزش ندیده. ببینید من اینو بارها گفتم، از شما ممنونم، از گروه رادیو سلامت و این برنامه گلیاپوچ ممنونم. تنها برنامه دغدغه من تو زمینه احتیاط تو کشورم همینه متاسفانه. ما کدوم برنامه تلویزیونی تو این شأن داریم که تخصصی کار بشه تو احتیاط؟ واقعا نداریم، همین یه برنامه است. خب خانواده کجا باید یاد بگیره؟ کدوم کلاس، کدوم آموزش، کدوم مدرسه این کارو کرده؟ هیچ کس این کارو نمیکنه. خب مادر بینوا از کجا باید یاد بگیره؟ اون پدری که صبح تا شب مجبور این همه کار بکنه که بتونه صبح شبش برسونه، باید کجا یاد بگیره؟ کدوم اداره، کدوم سازمان این چیزا رو یاد میده؟ هیچ کس. شاید همین الان که من شما صحبت میکنیم خیلی از این بندگان خدا درگیر کار و زندگی ان، وقت نمیکنن گوش بدن. ولی باید میدونیم که بله، بنده اگر توی خونه نظام خانه رو درست بکنم، تربیتمو درست بکنم، دوستانه برخورد بکنم، بپذیرم فرزندم و مسئولیت سپاری بکنم و شخصیت بهش بدم، قطعا پیشرفت میکنه، رشد میکنه و از من همه چیو میگیره. ولی اگر تحقیر کنم، ترورش کنم، دیکتاتوری حاکم بکنم، هر چی من میگم باید بشه باشه،
قطعاً
بچه من بعد از بین خواهد رفت و اون موقع باید کاسه چه کنم دستم بگیرم. من خواهش میکنم از کسایی که شنونده هستن، توصیه بکنن به همه دوستان که این برنامه رو گوش بکنن، فایلای این برنامه رو تو ایران صدا هست پخش بکنن، همه بشنون این صحبت‌ها رو، بشنون نکته برداری بکنن، برای هم ارسال بکنن. این بسیار خوبه که این فرهنگ رو ما مثلا بتونیم ایجاد بکنیم که اطلاع رسانی بشه در مورد بحث اعتیاد. امیدوارم که انشالله، فکر کنم زمان نداریم،
یه فرصت داریم یه بخش کوچیکی رو بشنویم. مجدد میم در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم. با گلیا پوچ همراه هستید.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالشه.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
شما؟ منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من هایی
تو بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود؟
خب با گلیا پوچ همراه هستین. خیلی نکات خوبی آقای دکتر فراهانی برامون گفتن، از اینکه حواستون جمع باشه به عنوان پدر مادر چی کار میتونیم بکنیم. آقای دکتر 30 ثانیه نکته پایانی.
بله خیلی کوتاه. البته همین من صحبت پایانی کردم، خواهش میکنم از خانواده ها به جای درگیری و دیکته کردن تفکر خودشون نوجوانشون رو بپذیرن و باهاش قدم به قدم حرکت بکنن تا بچه من، فرزند من از خونه دور نشه، بره توی جامعه که یه مش